بخش گفتگوی امشب برنامه نیسان را آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به برنامه نیسان خوش آمدید.
سلام به شما سحر خانم وحیدی و همچنین سلام به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه نیسان در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم آقای شهابی که امشب هم ما رو همراهی میکنید. اگر مقدمه کوتاه بفرمایید درباره موضوع امشب برنامه و همینطور مهمانی که قراره در این برنامه حضور داشته باشن.
بله، امشب قرار هست که ما میزبان دوست خوبم جناب آقای شهاب طالقانی باشیم. در برنامه گذشته در خصوص شنیدن موسیقی صحبت کردیم.
بله.
و نگاه هم تاریخی داشتیم، هم نگاه جغرافی داشتیم و بررسی کردیم که تکنولوژی و به هر حال فضای مجازی چقدر تونست به بشر امروز این امکان رو بده تا موسیقی رو در اختیار داشته باشه و حتی قدرت انتخاب داشته باشه برای اینکه بخواد موسیقی مورد نظر خودش رو جویا بشه، پیدا کنه و اون رو بشنوه. منتها امشب می‌خوایم بررسی کنیم که واقعا این قدرت انتخاب منوط به چه چیزهایی هست و این دایره انتخاب چقدر میتونه بسته باشه، علی‌رغم اینکه خود مخاطب فکر میکنه در یک دریای بزرگی هست که میتونه به حال سیدهای گوناگونی از نظر موسیقی داشته باشه. خیلی مواقع میبینیم که نه، این قدرت انتخاب ها هدایت شده است و میتونیم این رو واکاوی کنیم و انشالله دوستان شنونده به یک برایند خوبی در نهایت برسن.
ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید آقای شهابی. امیدوارم که شنوندگان برنامه نیستان بتونن مباحث امشب رو شنونده باشن. پیشنهاد میکنم که سری به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بزنید، برنامه‌های گذشته رو ذخیره کنید، بشنوید که بتونید این سلسله مباحث رو دنبال کنید. همراه ما باشید تا انتهای بخش گفتگوی امشب نیستان. برنامه نیستان رو ادامه میدیم و در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همینطور آقای شهاب طالقانی، نویسنده مترجم، آهنگساز به جمع ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای طالقانی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
شب شما هم بخیر سرکار خانم وحیدی. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب نیستان و همچنین جناب آقای شهابی عزیز، دوست بسیار خوبم. خیلی خوشحالم که باز هم این فرصت در اختیار من قرار داده شده که بتونیم با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم و امیدوارم که بتونه مفید باشه.
با توضیحاتی که آقای شهابی دادن در ابتدای برنامه، ما در برنامه گذشته درباره شنیدن موسیقی صحبت کردیم، تأثیر موسیقی بر ساخت هویت فردی اجتماعی افراد صحبت کردیم و قراره که امشب نگاهی دیگر داشته باشیم به همین موضوع، اینکه آیا انتخاب موسیقی رو ما خودمون انجام میدیم یا این انتخاب ها هدایت شده است؟ آیا میتونیم موسیقی رو هنر بدونیم در دوران معاصر، در قرن حاضر، یا یک کالا؟ در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای طالقانی. خیلی سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. آنگونه که من در بخش مقدمه به دوستان شنونده عرض کردم، قرار هست که بردارهای مختلفی رو تعریف کنیم که انشاءالله در نهایت مخاطبین بتونن به یک برایند نهایی و خوبی برسن و ببینیم که واقعا چقدر از تولیداتی که ما باهاشون مواجه هستیم در دنیای موسیقی تولیدات مصرفی هستند و چقدر از اونها واقعا ارزش هنری دارن و میتونیم یک نگاه حتی ارزشی بهشون داشته باشیم. من فرهاد هدایت بحث رو به شما واگذار میکنم برای اینکه بخواید حالا بردار اول رو ترسیم بفرمایید و توضیح بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید بحث رو با یک در واقع بررسی یه بخشی از اندیشه یک فیلسوف جامعه شناس آلمانی به اسم والتر بنیامین شروع کنیم. والتر بنیامین که خب خیلی در واقع مسئله هنر در یک بخشی از اندیشه‌هاش خیلی براش مهمه و بیشتر در واقع مسئله کالا شدگی، شی شدگی یا در واقع از بین رفتن ارزم به خدمت شما که ارزش هنری براش مطرح هست، یه گفتار خیلی جالبی داره. میگه که در زمان گذشته وقتی که ما میخواستیم با یک اثر هنری روبرو بشیم، اون اثر هنری در هر جایی وجود نداشت. اثر هنری در یک جای مشخصی پیدا میشد، حالا هر چی که میخواست باشه. در واقع مخاطب اون اثر هنری برای اینکه بتونه با اثر هنری مواجه بشه بایستی از یک جایی به جای دیگری میرفت و اثر هنری رو میدید در سر جای خودش. والتر بنیامین میخواد بگه که این مواجهه یک متافیزیکی داشت، یک حضوری در اونجا به وجود میومد که ممکن بود انقدر تاثیرگذار بشه که اصلا مخاطب اون اثر رو به زانو در بیاره. و میخواد بگه که این مواجهه با اثر هنری تبدیل به یک سیر و سلوکی میشد بعضی وقتا، و در واقع مخاطب تبدیل به زائر میشد که بتونه در واقع اون اثر هنری رو در سر جای خودش ببینه و اون جنبه معنوی هنر رو اونجا باهاش روبرو بشه. و این در واقع جذبه‌ای که اون مسئله داشت یک تأثیر بسیار فرا انسانی بر اون مخاطب میذاشت. بنیامین میخواد بگه که در دوران نوین، در دوران مدرن، به این خاطر که اون سیر و سلوک در واقع اون سختی کشیدن برای دیدن اثر هنری دیگه وجود نداره تا حد خیلی زیادی. البته ما نمیخوایم هیچ چیز رو مطلق در نظر بگیریم، بنیامین هم نمیخواد این کار بکنه، ولی میخواد بگه که این در واقع تا حد بسیار زیادی از بین رفته و مخاطب اثر هنری تقریبا حالا در این دوره‌ای که ما زندگی میکنیم هر جایی که دلش میخواد به هر اثر هنری، نه به همون اثر، به یک کپی یا به یک روگرفتی از اون اثر هنری دسترسی. و مثلا در هر هنری شما فرض، حتی در هنر جدیدی مثل سینما، یک زمانی شما فیلم رو فقط تو سینما میتونستین ببینین و سینما خودش یک پدیده، یعنی یک پدیده اجتماعی بود، خودش یک پدیده‌ای بود که وقتی آدم ها وارد سینما می شدن، وقتی می اومدن بیرون یک آدم دیگه ای بودن و اون در واقع در جمع قرار گرفتن، اون در جمع فیلم رو دیدن یک مسئله دیگه ای بود. ولی خب امروز مثلا شما هر کسی یک پخش خانگی داره میتونه، یعنی می خوام بگم مسئله خیلی هم نباید بریم به هزار سال پیش. حتی برای سینما هم تو همین دوره کوچک که مثلا 100 سال، خب تو تاریخ خیلی بازی بزرگی حساب نمیشه دیگه، حتی در همین 100 سال هم میبینیم که مثلا یک هنری مثل سینما که اساسا یک هنر جمعی تعریف میشه تبدیل به هنر فردی شده.
شاید این رو باز میخوام شاید این رو این گونه توضیح داد که واقعا شناخت هنر، حالا میتونه هنر نقاشی باشه، هنر سینما باشه یا موسیقی، یک میتونه وجه تمایزی برای اون مخاطب باشه که بگه من پیرو هنرم، من جوینده هنرم. چون در تکمیل فرمایشات شما، از ابتدای قرن 19 به بعد، اونطور که راجر کیمیر در کتاب درک و دریافت موسیقیش مینویسه، مخاطب جویای اینه که بتونه موسیقی، حالا موقع امکانات ضبط و پخش نبوده، که موسیقی رو بیاره توی خونه و اون قطعاتی که به صورت ارکسترال قبلا اجرا می شدن اونها رو برای پیانو اومدن دوباره تنظیم کردن و حوصله مخاطب کم کم داشت کم می شد. یعنی یک قطعه‌ای که فرض کنید یک قطعه مثلا سونات خیلی طولانی بود، اومدن از دوره رومانتیک به بعد، مثلا شوپن اومد اونها رو خیلی فشرده کرد، کوچیک‌تر کرد و هر کسی که نمیتونست موسیقی رو بخونه یا نمیتونست سازی رو بزنه، اون کسایی که میتونستن یک نگاه بالا به پایینی بهش میکردن و شاید این نیاز به تایید شدن و نیاز به این که واقعا کسی که جوینده ی هنره برتر نسبت به دیگران، خشتای اولیه بود که تو تاریخ هنر مخصوصا موسیقی سبب شد انقدر مردم گرایش پیدا کنن به این که موسیقی رو بتونن یا هنر رو در انحصار خودشون داشته باشن.
ببینید اصلا موسیقی هنر عام پسند تا یک جایی در تاریخ وجود نداره. هنر یا در اختیار اشرافه یا در اختیار طبقه حاکمه یا در اختیار طبقه روشن فکره یا در اختیار در واقع اتوریته زمانه. حالا اون اتوریته میتونه کلیسا باشه، میتونه حاکمیت باشه، حاکمیت سکولار باشه، هر چیزی. مردم نمیتونن این وسط برای خودشون راجع به هنر تصمیم بگیرن یا حتی در واقع مخاطب هنر باشن. چرا؟ به این خاطر که یک فرهنگی میخواست، یک دانشی میخواست، یک سوادی میخواست که در اختیار یک طبقه خاصی بود. از یک جایی به بعد که شما میفرمایید که اون بحث معروف تین پن علی توی آمریکا پیش میاد در دهه 30 و اینکه ما اصلا باید ببینیم که موسیقی چجوری عام پسند شد. خب ما ارکسترهای سمفونیک داشتیم، حالا به صورت بزرگ، یا اصلا موسیقی هایی داشتیم که مثلا به صورت سونات تک نوازی بودن یا برای دو ساز دوئت بودن یا مثلا تریو بودن، هر چیزی. اما اینها یواش یواش وقتی که کمپانی هایی به وجود اومدن که موسیقی ها رو نوت میکردن، ساده میکردن و در اختیار مردم قرار میدادن. چرا؟ چون طبقه متوسط شکل گرفته بود. وقتی طبقه متوسط به لحاظ تاریخی شکل میگیره و در واقع این بحث روشن فکر بودن در جامعه ساری میشه و هر کسی میتونه در واقع یه مقداری، اگه بخوایم خشن برخورد کنیم، جامعه از حالت کاستی خارج میشه. یعنی دیگه طبقات میتونن در همدیگه در واقع مختلط بشن. مثلا شما از هر خانواده ای، از هر در واقع فرهنگی که باشی، میتونی خودتون رو به طبقه روشنفکر و چه بسا بالاتر از اون اصلا به طبقه حاکمه برسونی. بنابراین جامعه وقتی حالا به قول پوپر تبدیل میشه به جامعه باز، اینجا شما میتونید از همه امکانات موجود در جامعه استفاده کنید. پس این که شما حالا این امکان رو دارید، در واقع کسانی که دارن سرمایه رو در جامعه میگردونن به این فکر میرسن که حالا اینها بیان در واقع اون چیزی که شما به عنوان یک مخاطب دوست دارید خودتون رو به عنوان یک انسان روشنفکر بشناسونید به جامعه، بیان اون امکانات رو در اختیار شما بذارن. یکیش نوت‌های ساده موسیقی بود، چون طبقه متوسط به وجود اومده بود، هر کسی یه پیانو تو خونش گذاشته بود، حالا پیانوی ارزون گرون فرقی نمی‌کرد و اینها نوت‌ها رو بهشون میدادن که خودشون بتونن تو خونه بنوازن. یه مرحله بعدتر این بود که این نوت‌ها تبدیل به ضبط شد. یعنی موسیقی که در واقع مخاطب هنرمند میخواست اجرا کنه، همون رو ضبط میکردن و میدادن مخاطب گوش کنه. بنابراین مسئله مواجهه با اثر هنری به شدت ساده تر شد و ما دیگه وارد زمانی شدیم که ما با کالای هنری مواجهیم دیگه. یعنی یک کالای هنری، یک اثر هنری تبدیل شد به کالای مصرفی، یا اونطور که آدورنو ازش صحبت میکنه شیء شد. این شیء شد که شما میتونید مثلا در خونتون وسیله پخش موسیقی داشته باشین، یه تابلو هم روی دیوار آویزون کنید و خودتون رو جزء طبقه روشنفکر جامعه بدونید و حتی خیلی وقتا اینا رو بدونید که اصلا چیزی ازشون بدونید در اختیار داشته باشید، فقط برای اینکه این رو در واقع یه جور خودنمایی باشه و خودتون رو نشون بدید به عنوان کسی که اهل هنره، یا در واقع بهتر بگیم مصرف کننده هنر دیگه، نه مخاطب هنر. یعنی بدون اینکه هیچ دانشی داشته باشه، بدون اینکه هیچ سختی رو طی کرده باشه و به قول والتر بنیامین یک سیر و سلوکی رو طی کرده باشه تا مواجه بشه با اثر هنری، میتونه بدون اینکه اصلا بدون چیه مصرفش کنه. یا مثلا یک کتاب چند تا قفسه خوشگل داشته باشه که پر از مثلا سیدی های موسیقی مختلف باشه که مثلا فضای خونش رو زیباتر کنه، در حالی که اصلا شاید براش مهم نباشه که اون سیدی ها چی هستن، محتواشون چی هست، دکور خونش رو زیباتر کنه. مثلا حالا به این پایین ترین سطحش رو میگیم، ولی نهایتا خودش رو مخاطب هنر میدونه، در حالی که در بیشتر مواقع مصرف کننده هنره. حالا وقتی بحث مصرف کننده پیش میاد، یه تولید کننده ای باید وجود داشته باشه. تولید و مصرف همیشه در گروه هم دیگه. هنرمند آفریننده است، تولید کننده نیست. تولید کننده یه بحثی است که هیچ ارتباطی به هنر دیگه نداره. تولید کننده بازار رو میشناسه، تولید کننده سرمایه رو میشناسه و در واقع در ازای سرمایه‌ای که میذاره نه تنها برگشت سرمایه‌اش رو میخواد، بلکه ارزش افزوده‌اش رو هم میخواد، سودش رو هم میخواد. بنابراین اینجا ما با کالای هنری که نمیدونیم چجوری ارزش افزوده پیدا میکنه، یعنی در واقع خب ارزش افزوده تو اقتصاد اینجوریه که شما میبینید چه میزان زمان برای تولید در واقع چیزی گذاشته شده و اون رو میارید روی قیمتش، یعنی حالا مواد اولیه‌اش که داریم، زمانی هم یا کاری که براش صرف شده رو هم داریم، اینا رو اضافه میکنیم و قیمت اون کالا به دست میاد. چه کسی میتونه روی هنر قیمت بذاره؟ روی زمانی که برای یک اثر هنری گذاشته شده. خب چنین چیزی غیر ممکنه دیگه. روی اندیشه، روی خلاقیت که نمیشه قیمت گذاشت. بنابراین ما مجبوریم این رو هر طوری که هست به یک کالا تبدیلش کنیم و این رو بتونیم به دست مصرف کننده برسونیم. حالا برای اینکه بتونیم جوری به دست مصرف کننده برسونیم که سرمایه خودمون برگرده، باید مصرف کننده تربیت کنیم. چجوری مصرف کننده تربیت میکنیم؟ با تبلیغات.
بسیار
خوب، بحث به جای جذابی رسید. ممنونم از آقای طالقانی که به نکات بسیار خوبی اشاره کردن. اگر اجازه بدید قدر موسیقی بشنویم، فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. گفتگومون رو ادامه میدیم در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی و مهمان گرانقدرمون آقای شهاب طالقانی، نویسنده، مترجم و آهنگساز هستیم. درباره شنیدن موسیقی، قدرت انتخاب موسیقی، یه جاهایی که ما تصور میکنیم موسیقی رو خودمون انتخاب کردیم ولی اینطور اینگونه نمیشه، و اینکه آیا در عصر حاضر میتونیم ما موسیقی رو به چه بخشهایی تقسیم کنیم. یه بخشی موسیقی واقعا هنریه و یه جا اتفاقی میفته و به صورت یک کالای مصرفی در میاد. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و گفتگو رو میشنویم.
بله آقای طالقانی، بحث رو به اینجا رسوندیم که خود هنرمند نمیتونه در حوزه پخش، در حوزه معرفی اثرش خیلی قوی حرکت کنه و کسانی که جویای به هر حال درآمد هستن، کسانی که سرمایه گذار هستن، میان هدایت میکنن و بخشهایی رو ترتیب میدن که میتونه تاثیرگذار باشه در ذائقه مخاطب. واقعا میتونن تاثیرگذار حتی روی فکر هنرمند هم باشن. اینو شما تایید میفرمایید؟ یعنی تولیدات دیگه از ذهن هنرمند خارج نمیشه، تأثیر گرفته از سفارشی هستش که هنرمند داره میگیره.
اصلا ببینید این فرایند سرمایه گذاری در هنر نه تنها مصرف کننده هنر به صورت مخاطب پرورش میده، بلکه هنرمند پرورش میده. این شما فرض بفرمایید در یک جامعه مثل آمریکای امروز یه درصد بسیار بسیار زیادی از هنرمندانی که اسمن هنرمندن ولی اصلا کارشون نه محتوا داره نه فرم داره، هیچی نداره و اصلا ارزش هنری نداره تا حد خیلی زیادی، اینها پرورش یافته ی همین سیستمی هستن که در واقع میخوان اثر هنری رو به صورت کالا، به صورت کالای سودده وارد جامعه بکنن و هرچی این صفرای فروشش بیشتر بشه اون میزان موفقیت رو نشون میده. یعنی مثلا وقتی میخوان یک هنرمندی رو معرفی کنن، شما مثلا توی همین مراسم جوایزی مثل گرمی و اینها میبینین، وقتی میخوان هنرمند رو معرفی کنن میگن فلان قد میلیون فروخته، همین مثلا 5 میلیون نسخه از اثرش فروش رفته. این میشه میزان موفقیت، یعنی میزان تاثیرگذار بودن و اصلا میزان هنرمند بودن یه آدم. یعنی ما با عدد فقط سر و کار داریم، در حالی که خب عدد یه بحث کمیه دیگه، هیچ کس راجع به کیفیت اثر نمیتونه صحبت کنه و نمیکنن، میتونن بکنن نمیکنن. بنابراین همونجور که مصرف کننده پرورش میده که این اثر هنری رو به صورت، حالا ما بحث ما مشخصا موسیقی، موسیقی رو به صورت یک اثر هنری به صورت یک کالای تجملی مصرفی به شما میده که هم شما میتونید باهاش خودنمایی کنید، هم میتونید باهاش ارزم به خدمت شما که نشون بدید که روشن فکرید، و همین که فکر میکنید که دارید از موسیقی لذت میبرید، در حالی که شما نمیدونید که اون چیزی که دارید گوش میکنید چقدر واقعا موسیقیه، آیا واقعا موسیقی یا نه. و بعد جدای از اینا در مرحله بالاتر، حالا اون سرمایه گذار یا اون سیستم داره فرهنگ میسازه. یعنی مثلا شما ببینید که در اروپا ما دیگه موسیقی به اون معنا نداریم، همه دارن موسیقی که از آمریکا میاد رو گوش میکنن، یعنی فرهنگ. و هیچ چیزی هم واقعا به اندازه موسیقی نمیتونه فرهنگ بسازه، به خاطر اینکه هیچ هنری به اندازه موسیقی تاثیرگذار نیست. حالا مثلا بحث سینما هم هست، ولی اون تأثیری که موسیقی داره، کوتاه بودنش، اینکه مثلا شما تو 3 دقیقه 4 دقیقه نهایتا 5 دقیقه یه قطعه رو گوش میکنید تموم میشه، هم یه حالت فست فودی داره، در حالی که مثلا در قدیم شما مثلا یک سمفونی شاید یک ساعت یک ساعت و نیم طول میکشید و مخاطب باید مینشست گوش میکرد، و وقتی از اونجا میومد بیرون از سالونی که اون در واقع سمفونی داشت اجرا میشد، چون احتمالاً تا مدت زیادی بعدش به موسیقی دیگه ای دسترسی نداشت، این با این قطعه زندگی میکرد با اون چیزی که شنیده. ولی شما الان همینطور در یه صبح تا شب زندگی ما مدام با یک هجومی از موسیقی های مختلف طرفیم که حتی اون بخشش هم که فکر میکنیم انتخاب میکنیم، در واقع به ما یاد دادن که انتخاب بکنیم، که به ما گفتن این موسیقیه، این جایزه برده، این فلان قد میلیون فروخته، پس این موسیقیه. شما به خاطر همین از اونهایی که واقعا هنرمندن، واقعا دغدغه موسیقی دارن، درد موسیقی دارن، اما خب اون در واقع عام پسند بودن رو نداره هنرشون که بخوان خودشون رو عرضه کنن و کسی خیلی نمیاد رو اینها سرمایه گذاری بکنه، تهیه کنندهی براشون وجود نداره، اینها فراموش میشن. و اگر با هر زحمتی هم بتونن کارشون رو عرضه کنن، اون کار ندیده میشه، نشنیده میشه، و شاید مثلا در یک دایره محدودی از مخاطبان خاصی بمونه و اون اثرگذاری خودشو در جامعه از دست میده. چون که یک اثر هنری خوب نه تنها مخاطب هنری خوب پرورش میده، بلکه هنرمند خوب پرورش میده. این مهمه. یعنی یک اثر هنری خوب میاد یک حلقه‌ای میشه از زنجیره آثار هنری خوب که باعث میشه که این ادامه پیدا بکنه، و اینجا متاسفانه این فرایند با مشکل مواجه میشه یا قطع میشه در خیلی موارد.
در تکمیل فرمایشات شما، واقعا در تاریخ موسیقی حالا کلاسیک اروپا هم وقتی نگاه میکنیم، یک فرد عادی شاید در طول عمر خودش 4 بار یا 5 بار میتونست بری یک اپرا رو ببینه، انقدر به هر حال امکانات نبود، هزینه ها بالا بود که بخوان برن توی سالن ها، و امکانات به هر حال صفحات گرامافون و سی دی و دیویدی این هم که از قرن تقریبا نیمه دوم قرن بیستم دیگه همه گیر شد، بنابراین خیلی گزیده تر انتخاب می کردن مخاطبا، خیلی وقت می گذاشتن که کدوم برنامه رو بخوان برن ببینن. و از طرف دیگه می بینیم چقدر با ورود به قرن 21 تولیدات موسیقی به صورت، حالا به جز بخش خاصش که موسیقی به هر حال محتوایی کار میکنن، موسیقی خاص کار میکنن، بقیه چقدر طول عمرهاشون کم شده. های طالقانی، مگه میشه یک هنرمندی بیاد به عنوان هنرمند خودش رو معرفی کنه ولی ماناییش حتی در مارکت موسیقی مثلا 1.5-2 سال باشه؟ آخه
در بهترین حالت دیگه،
اصلا چنین چیزی واقعا با ریشه هنری هنرمند رو وقتی ما نگاه میکنیم، بعد قدم‌ها و آثارش رو بتونیم در طی تاریخ مثلا در طی 30-40 سال بررسی کنیم. ما موزارتی رو که راجع بهش صحبت می‌کنیم به عنوان یک نماینده شایسته از موسیقی دوره کلاسیک، 67 سالش بود، ولی از 67 سالگی شروع کرده بود و تعداد زیادی سمفونی نوشته، تعداد زیادی سونات نوشته. ولی ما می‌بینیم در دنیای امروز یک هنرمند میاد با یک اثر شناخته میشه و یک مدت زمانی هست بعدش هم می‌بینیم که خارج میشه از مارکت موسیقی. این رو شما چگونه توضیح میکنید؟
این که موسیقی تبدیل به یک پدیده خیلی خیلی فردی شده، یعنی این که شما نه تنها حالا در یک دوره تاریخ شما امکان پخش و شنیدن موسیقی رو به صورت فردی داشتین، الان امکان ضبط موسیقی به صورت فردی دارین. شما میتونید تو اتاق خودتون بشینید، خونه خودتون، و مثلا با دانلود کردن 3-4 تا مثلا
نمونه صدای
سمپل سخیف حالا خیلی معمولی یک اثر موسیقی خلق کنید. نه نیاز به تولید کننده دارید، نه نیاز تریبون دارید، فضای مجازی رو در اختیار دارید. کافیه که بتونید بلد باشید از زرق و برق‌های امروزی موسیقی استفاده کنید. مثلا یکیش تصویره. شما من به جرئت ادعا میکنم بالای 90% موسیقی که امروز در دنیا داره تولید میشه بدون تصویر بی‌معناست. یعنی شما اگر ویدیوی اون اثر رو نبینید و با اون زرق و برق تجملی اون اثر، با اون جذابیت‌های کاذبی که تو اون ویدیو وجود داره مواجه نشید، اصلا موسیقی رو به صورت جدا و به صورت صرف اصلا نمیشه گوش کرد. بنابراین شما اگر به عنوان یک اسمن هنرمند بلد باشید که این پروسه یا این فرایند تولید رو طی کنید، میتونید یک مدت کوتاهی در بازار حضور داشته باشید و بعدم محو بشید. و دیگه بازار هم خیلی براش مهم نیست. بازار انقدر با تنوع روبروه و انقدر به زودی جایگزین شما میشن آدم ها که در ساعت حتی وقتا این اتفاق میفته، بنابراین بازار هم نبود شما رو هرگز حس نمی کنه به عنوان یک هنرمند لحظه‌ای و ساعتی.
بله، تشکر میکنم از شما آقای طالقانی. البته یه جاهایی صحبت های شما قدری ناامید کننده بود، چرا که معلوم به موسیقی خودمون هم که نگاه میکنیم میبینیم که یه جاهای اتفاقاتی میفته و ما موسیقی هایی میشنویم، کنسرت هایی رو میبینیم برگزار شده که اصلا هنری نیستن و واقعا مصرفی و در یک مدت زمان کوتاه فراموش میشن.
یه نکته من بگم، نکته کوتاه، چون گفتید ناامید کننده، آدورنو میگه که هنر واکنش به کالا. اگر کالا وجود داره همیشه واکنش به کالا هم وجود داره. بنابراین همیشه هنر وجود داره و ما هر چقدر ضعیف، هر چقدر کم، ولی هرگز هنر واقعی از هیچ جامعه‌ای محو نمیشه به طور کلی. این میتونه بخش امیدوار کننده.
سپاسگزارم از کلام پایانی و امیدوار کننده تون. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و در برنامه نیستان حضور داشتید. مطالب بسیار خوبی رو از زبان شما شنیدیم. همینطور ممنونیم از شما آقای شهابی از حضور و همراهیتون. من با آقای شهاب طالقانی، نویسنده، مترجم، آهنگساز و میهمان امشب برنامه نیستان و کارشناس خوبمون آقای امیر شهابی، خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه.